بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد شبیری، 8/11/92.
مبنایی که مرحوم آقای تبریزی ذکر کرده بودند که دوستان می‌فرمایند در دروس در علم اصول فقه که جلد 6 صفحه 142 این مطلبی دارن که من اصل مطلب رو به ذهنم رسیده بود ولی خب تصریح ایشون هم هست ذکر میکنم. حالا من عبارت کامل ندیدم ولی تقریبی که میخوام عرض بکنم علاوه قاعده باید تقریب ایشون به این شکل باشه. ببینید اصل استدلال این هست که آن چیزی که کفایت میکنه در اعتبار روایت یک شخص حسن ظاهره و مشاهیری که قدحی در موردشون وارد نشده باشه اینو ما حسن ظاهرش برامون اطمینان پیدا میکنیم به اینکه اینها حسن ظاهر داشتند و الا اگر حسن ظاهر نداشتند حتما قدح اونها در کتب رجالی وارد میشد. این اصل تقریبا. البته این تقریب یه تکمیلی میخواد، اون اینه که رابطه بین عدالت حسن ظاهر اماره شرعیه یا اقلایی هست بر عدالت. آیا عدالت راوی کافی هست برای اثبات وثاقت که موضوع حکم اقلا هست به اعتبار به کافی نیست؟ رابطه بین عدالت و وثاقت چیه؟ آیا عموم خصوص مطلقه یا جور دیگه است؟ پاسخ مطلب اینه که رابطه بین وثاقت و عدالت عموم خصوص من وجهه. شخص عادل ممکنه ثقه نباشه چون در وثاقت ضبط معتبره و ضابط کسی است که اشتباهش از متعارف بیشتر نباشه. شخصی که اشتباهش از متعارف بیشتر باشه اگر ملکه تقوا و پرهیز از گناه داشته باشه این عادل هست ولی ثقه نیست. پس بنابراین مجرد اثبات عدالت اثبات وثاقت رو نمی کنه. ولی یک اصل اقلایی هست، اون اصالت ضابطیت هست که اگر در جایی ما شک کردیم که راوی آیا از متعارف فاصله گرفته و ضبطش بیشتر خطایش بیشتر متعارف هست و متعارف نیست، اقلا راوی رو حمله به ضابطیت میکنن. این اصل اقلایی اگر ضمیمه بشه با عدالتی که از حسن ظاهر استفاده میشه کفایت میکنه برای اثبات وثاقت. ما به این تقریب تو بحث اکثار روایت اجلا تمسک میکردیم، تو بحثامون به این تقریب میگفتیم. تو اون بحث اکثار روایت اجلا این مطلبی که حسن ظاهر کفایت میکنه رو اصلش و حاجی نوری توی خاتمه مستدرک اشاره کرده در فایده نهم خاتمه مستدرک، فایده خیلی سودمندی، فایده خوندنیه، به این مطلب اشاره کرده. ولی خب تقریب فنیش همین تقریب بود که عرض کردم که توی کلمات این بزرگان نیست. ولی اصل این که ما باید دنبال حسن ظاهر بگردیم توی کلمات حاجی نوری و دیگران وارد شده و عرض کردم که خود مرحوم آقای تبریزی هم به مطلب تصریح کرده. اما حالا آیا واقعا این حسن ظاهر رو اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه؟ هم بحثایی که قبلا آوردیم در موردش هست. این نکته هم تاکید کنم، ظاهر کلام مرحوم آقای تبریزی این هست که نفس عدم ورود قد به تنهایی کافی هست بر اینکه ما کشف حسن ظاهر کنیم. ولی ممکنه ما این رو اینجوری بیان کنیم، اگه کسی که علمای رجال ترجمه‌ش هم بکنند و قدی در موردش نقل نکنند. این رو هم زمین بکنیم که استدلال در واقع سکوت ائمه رجال از ذکر قدح راوی با ترجمه کردن، با این قید، نه که کسی که اصلا ترجمهش تو کتب رجالی هم وارد نشده باشه اون هم ما بخواییم این مطلب رو بگیم. و این سکوت هم عرض کردم فرق داره بین این که مثلا در کتاب رجال رجال شیخ وارد شده باشه و سکوت کنه، یا در رجال فهرست شیخ و رجال نجاشی. فهرست شیخ و رجال نجاشی از اول تصریح میکنن که ما بنامون بر ذکر قدح و جرحه، جزو اهداف رسمی که تصریح کردن که جزو اهداف کتاب ما هست اون وجود داره، و اینه که اگر قدح نکنند اون کاشفیتش از این که حسن ظاهر داشتن خیلی قوی تر از رجال شیخه. رجال شیخ تصریح نکرده خود ایشون، و عملا هم ما این که در همه ابوابش بنایشون بر تضعیف ذکر تضعیفات یا توصیقات باشه این خیلی واضح نیست. بله در بعضی موارد یه همچی بنایی رو انسان میتونه دست بیاره به تبع اون منابعی که این ترجمه از اون منابع گرفته شده. پس بنابراین این قانون رو به عنوان قانون عام تلقی کردن خیلی مشکل هست. اگر یه مقدار محدودتر کنیم بگیم آن کسانی که در فهرست شیخ و رجال نجاشی ترجمه شدند، و اون وقت دیگه قید مشاهیر هم شاید خیلی نخواد، قید مشاهیر هم شاید نخواد، بگیم که مثلا سکوت نجاشی و امثال اینها از ذکرشون خودش کنه یک نوع شهادت بر وثاقت راوی تلقی بکنیم، که بعد اون انقلت و قلدا و بحثایی که ما کردیم که واقعا این شهادت بر وثاقت هست یا نیست اونا رو باید زعیمه کرد. در مجموع این دلیل به عنوان دلیل اگر هم تمام نباشه خیلی وقتا مؤید خوبی هست در کنار سایر قرائن میشه بهش تمسک کرد. من مای تبریزی در ترجمه عمر بن حنظله اونجوری که دوستان نقل میکردن به این مطلب تمسک کردن. در مورد خصوص عمر بن حنظله تو فهرست شیخ و رجال نجاشی ترجمه نشدن، تو رجال شیخ و اینها اسمشون اومده، اونم در اصحاب الصادق و اینها. اصحاب الصادق بنای توصیق اصلا شیخ نداره، اصحاب الصادق رجال شیخ یا اصحاب الباقر و اینها بنای توصیق نداره. اونایی که هست از در سایر نمیدونم اصحاب کاظم علیه السلام هم آمده عمر ابن حنظله یا نیامده این الان نمیدونم. در واقع شیخ از اصحاب کاظم به بعد توصیقات رو شروع میکنه. این تقریب خیلی تقریب محکمی نیست در مورد عمر ابن حنظله، عمدتا همون بحث اکثار روایت اجلا و اینها هست که اونها تقریب های محکمتری هست و قرائن قوی تری هستند. و اینی که ما این بیان مرحوم آقای تبریزی رو که اصلش هم کلمات قوم هست، کلمات وحید بهبانی و دیگران این فرمایشات هست، اینها رو به عنوان مؤیدات در کنار سایر قرائن بهش نگاه میکنیم، و میزان تأییدش هم بستگی داره به اینکه در کدوم کتاب رجالی وارد شده باشه، در کجای کتاب رجالی وارد شده باشه، به چه شکلی وارد شده باشه. خصوصیات موردی خیلی دخالت داره در فهم مثلا. یه نکته دیگه بعضی از دوستان اشاره فرمودن. بله امام باقر، بله من این تو ذهنم بود امام باقر و امام صادق عمر ابن حنظله ذکر شده، و این دوتا باب اصلا بنای بر ذکر تیدهان وجود نداره. خب البته عمر ابن حنظله توی رجال کشی هم در بعض جاها مثلا اسمش اومده امثال اینها، و در این که شخص معروفی هم بوده تردیدی نیست، کسی است که گاهی قاد انا عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقتن و امثال اینها، بعض جاها واسطه بین مطالعی برای زراره و امثال اینها هست، در اینکه به هر حال یک رجل معروفی عمر ابن حنظله در عصر خودش بوده در اون چیزها هم تردیدی نیست. ولی اینا عرض کردن عمدتا باید در کنار سایر قرائن بهش نگاه بشه و کسی در مورد عمر بن حنظله مجموع قرائن رو ضعیف کنه مطمئن میشه که ثقه است، حتی شاید بیش از بحث حسن ظاهر و امثال اینها مستقیما بشه به طاقت امثال عمر بن حنظله رو بهش مطمئن شد. ویژگی هایی که در مجموع نکات مربوط به عمر بن حنظله هست اطمینان بخش هست به طاقتش. ولی به این استدلالی که ایشون ذکر میکنن به تنهایی به عنوان یک دلیل مستقل و به تنهایی مشکل هست بهش تماس کرد. خب یک متر و نیم نه نکته اغلایی هست، نکته اصالت عدم الخطای اغلایی و اصالت عدم ضبط اغلایی نه نکته های واحد هستن. این که اصالت عدم خطای اینها به دلیل ندرت خطایی که هست، حالا یا به عنوان یک اصل اماره یا به عنوان یک اصل عملی، اینها نکات واحد دارن. اصالت ضبط و اصالت عدم خطا همش یک چیز واحد هستن که نه ضبط یعنی ضبط یعنی خطاش از متعارف بیشتر نباشه. کسی که اصل یعنی اصل عادی بودن انسان هاست و اون بحث اصالت عدم خطا هم اصالت عادی بودنه. این که در جایی که مثلا خطا متعارف باشه اصل عدم خطا جاری نمیشه، اون اصالت عدم خطا هم همین هست که اصل این است که انسان ها انسان های عادی باشن. اصل اینه که گفتگوهای انسان ها و طبق چیزای عادی رخ داده باشه. جایی که خطا خلاف متعارف باشه، اصل عرفیت افراده، اصل عادی بودن افراده هست. نه همش یک به یک اصل. ما تو بحث اصالت و ظهور این بحث هم مطرح می کردیم که بسیار از نکات اصالت و ظهور بازگشت اصالت عرفیت المتکلم هست و نکات اصلی اصالت عدم اصالت ظهور خیلی داشت به این نکته برمیگرده. حالا تفسیری است جای خودش و اندازه رو بسیجم چکی بریم هست عرض کنم خدمت شما. ما در مورد اون عبارت یرسون چیز ولد البنین به منظرت البنین یرسون میراث البنینی که در کافی و تهذیب وارد شده بود عرض کردیم که این ظاهرا جزء حدیث نیست. اینجا یه مطلبی رو دوستان از حاشیه مرحوم صاحب وسائل نقل کردن، بعد نیست من این حاشیه رو بخونم. ایشون فرمودن که در همون جایی که گفتیم حدیث تمام میشه اونجا یه حاشیه زدن، از ظاهر ان هذا الكلام الى اخره من الحديث و يحتمل كونه من كلام زراره و لا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتامل. اگر از کلام زراره هم باشه همین جوره، کلام امثال زراره در این جور مقامات از حدیث کم نداره. ولی ایشون این که من الحديث بودن رو از کجا استظهار میکنه؟ ذیلی داره و كونه موجودا فی الکافی و تهذیب و کتاب الحسن ابن محمد ابن سمائه لعله قرینتون علا کونهی حدیثن و تدبر. البته شاید که لعله قرینتون علا کونهی حدیثن میخواد بگه برای اینکه احتمال اینکه کلام زراره باشه رو منتفی کنه، و الا در اینکه اگر در کافی و تهذیب و کتاب الحسن ابن محمد ابن سمائه باشه این مثلا مال همید نیست، مال کلینی نیست، چیزای دیگه نیست، اون خب واضح هست. به احتمال این که مثلا از خود حسن محمد ابن سمائه باشم احتمال مستبعدی. البته اصل استدلال اینه چون تهذیب این را از حسن محمد ابن سمائه نقل کرده، نشونگر این که در کتاب حسن محمد ابن سمائه بوده و از اونجا منتقل شده، بنابراین و چون دعوه این آقایون این بوده که احادیث رو نقل کنند و دعوه کافی مثلا در کلینی نقل احادیث هست، ذکرش در کافی مثلا قرینه است برای اینکه این روایت بوده، که ما اینو جلسه قبل مناقشه کردیم، گفتیم در خصوص این باب کافی بنای کلینی این نبوده فقط احادیث رو بیاره، توضیحاتی که تطبیقات حدیثی هست از خودش و از فضل بن شازدان، از یونس، از دراره، اینها رو نقل میکنه مکرر. یه نمونه هایش رو تو جلسه قبل آوردیم، پاسخ این استدلال بود. یه نکته. نکته دوم این که این که در کتاب حسن ابن محمد ابن سماع هم نقل شده ثابت نیست، به دلیل اون نکته که بازم جلسه قبل عرض کردیم که تهذیب ولو حسن ابن محمد ابن سماع را اول سند قرار داده، ولیکن ظاهرا این روایت از کافی گرفته شده، قرینش هم جلسه قبل گفتیم. پس بنابراین اینها به حسب ظاهر بدوی تمسک کردن. از اینجا نقش شناخت منابع حدیث در ارزیابی، یکی از نقش‌هایی که شناخت منابع حدیث داره، تمییز عبارت‌های مؤلفین از عبارت‌های حدیث، به تعبیر فنی تشخیص احادیث مدرج، یکی از فواید مهم بحث منبع شناسی تشخیص احادیث مدرج هست که مثالش هم این مثال بود. خب این بحث‌های تکمیل بحث‌های گذشته. اما ما معارضاتی که این روایات مورد بحث ما داره، من قبل از اینکه به بحث معارضات بپردازم این نکته رو عرض بکنم که آیون در طبقه بندی ارث اینجوری فرمودن، گفتن طبقه اول ارث عبارت هست از طبقه اول ارث که خودش دو تا صنف داره. صنف اول پدر و مادر و صنف دوم فرزندان با واسطه یا بی واسطه. اجداد داخل در طبقه دوم وارثان هستن و فرمودن که هر طبقه تا وقتی که از طبقه قبلی یک نفر باقی مون بماند به طبقه بعدی ارث نمیرسد و در هر طبقه هم در هر صنفی الاقرب و یمنع الابعد، اقرب مانع از ابعد هست. بنابراین ما در مورد پدر و مادر مانع فرزند نیستند، مانع فرزند فرزند هم نیستند، چون دو تا صنف هستند، ولی فرزند مستقیم مانع فرزند فرزنده چون نه یک صنف هستند. این روایاتی که خوندیم، همه این روایات این مطالبی که تا حالا تو کلمات آیون هست رو اثبات میکنن. هم اولا تو این روایات این هست که ولد الولد یقوم و مقام البنت، مثلا وقتی اون نباشه، مجموعه ما البته بعد قیوداتش بعد روایات بود، تو بعد روایات نبود، مجموعه روایات رو کنار هم بگذاریم اثبات میکنه که اولا وقتی که بنت وجود داره بنت البنت ارث نمیبره، پس در این به اصطلاح صنف الاقرب و یمنع الابعد. و از همون روایت هم استفاده میشه که یقوم و مقام البنت جای پدر نیست، یعنی همراه پدر هم ارث میبره، نوه همراه پدر و مادر ارث میبره که خب تو روایت هم هست. ولی همراه ولد الولد کسی ارث دیگه نمیبره مگر ابوان و زوج و زوجه، دیگه جد ارث نمیبره. اگه جد بخواد ارث ببره اینجور نیست، جد مال طبقه دوم است. خب مخالفی در مسئله وجود این مطلب که جد با ولد الولد در یک طبقه نیستند، این مطلب تقریبا مشهور کل اجماع هست. از ابن جنید ابو علی یه اسکافی مخالف این نقل شده، البته عبارتی که به قول شهی به قول کاشف اللسام ظاهر ابو علی، در کاشف اللسام این هست که کشف الاسلام جلد 9 صفحه 415 فرموده ظاهر ابی علی ارث الاجداد و الجدات مع الابوین. ظاهر ابی علی، عبارت ابی علی اینه، من عبارتشو میخونم: اذا حضر مع الجد الوالد او ولد الولد الولد الوالد او ولد الولد اخذ الجد السدس و کان الباقی للولد او لولد الولد. میگه همراه جد اگر پدر باشه یا نوه باشه، ولد الولد باشه، یک ششم سهم جد هست و باقی سهم ولد هست. والد للوالد و کان الباقی للوالد. من ولد نشتم، باید والد باشه، اشتباه لفظی من باید کرده باشم. و کان الباقی للوالد او لولد الولد. خب اینجا این عبارت رو مرحوم علامه هلی در مختلف آوردن، گفتن که مراد ایشون این هست که اخذ الجد از صوت از باب ارث میگه یا از باب طعمه. در ارث یک بحث داریم، بحث طعمه یا اطعام، و اون بحث با ارث متفاوته. ایشون میگه که حالا من بعدا توضیح در موردش میدم، چون این بحث کاملا در موردش باید توضیح بدیم. روایت مورد بحث ما وابسته به این هست که فرق بین ارث و طعمه روشن بشه. طعمه اجمالش این هست که اگر شخصی پدر و مادرش وجود داشته باشن، کسی بل از دنیا بره، پدر مادرش وارثش باشن، جدی هم داشته باشه، مستحبه یا واجبه بر پدر مادر که یک ششم از ماترک رو به عنوان اطعام به جدشون بدن، حالا یا استحباب طعمه یا وجوب طعمه. خب حالا اونم مورد بحثی که طعمه استحبابیه یا ایجابیه. علاوه بر تقدیر، طعمه سهمیست که از طریق پدر مثلا به جد داده میشه، یعنی پدر به پدر از سهم او منتقل میشه.
به...
نه یک ششم کل، حالا البته در جایی که سهمش بیشتر باشه، مثلا تنها باشن پدر مادر، اگه تنها باشن که نصفش به پدر میرسه نصفش به مادر میرسه، اگر اینا تنها باشن، اگر مادر فرزند نیست دیگه، مادر فرزند دیگه یا یک سوم میبره یک ششم میبره دیگه. اگر حاجب داشته باشه مادر یک سوم میبره، اگر حاجب نداشته باشه یک ششم میبره، حاجب داشته باشه یک ششم میبره، حاجب نداشته باشه یک سوم میبره، بقیهش به پدر میرسه. اگر سهمش به جوری باشه که جوابگوی اون یک ششم باشه، اگر فقط یک ششم مثلا مادر ببره، خب نه اطعام واجب نیست. ولی اگر نه سهمش مثلا یک سوم باشه و امثال اینها، خب اون به جد داده میشه. اگر حالا پدرم نباشه، فقط مادر تنها باشه که مادر تمام ارث رو میبره، این مادر باز اطعام برش مستحبه یا واجبه. علی تقدیر چه اطعام مستحب باشه چه واجب باشه، غیر از ارث اطعام سه جور تفسیر داره: یکی این که اطعام مستحب باشه، یکی این که اطعام واجب باشه به نحو وجوب تکلیفی، به نحوی که اگر تخلف کرد پدر و مادر مستقیما به جد چیزی نمیرسه. یه وجود تکلیفی هست که خب دین نیست به گردنش. یه جور دیگه این هست که نه، ما بگیم دین هست به گردنش، یعنی حالا ممکن به اصطلاح چهار جور تفسیر بکنیم: یکی این که دین وضعی هست به گردن مادر، دیگران میتوانند، حاکم شهر میتواند این دین رو از مالش به او ادا کنه. یه جور دیگه این هست که نه، حتی دین هم نیست، به نحو شرط نتیجه است. یعنی اول داخل در ملک پدر مادر میشه، بعد از ملک پدر مادر منتقل میشه به پدر مادرشون، حتی دین هم نیست، استقرارش برای پدر مادر. این حالا جاییست که باید تو بحث اطعام اونا رو مطرح بکنیم. علاوه تقدیر این که ظاهر از این که اخذ الجد از صوت
این تقریبا صریح طوری هست در این که جد سهم سس رو داره، ولی این که این سهم از باب ارث یا از باب به اصطلاح اینی که واجب بوده که مثلا بر پدر مادر به اونها از با استحباب تومه خیلی سازگار نیست، با استحباب تومه سازگار نیست. ولی اگر ما بگیم اخذ الجد از سس به اعتبار اینکه واجب است بر پدر مادر که اینو مثلا خود سبش بدن، با اون اشکال نداره. ولی علای تقدیر ظهور بدلیش این هست که اصلا ارث میبره، یک ششم ارث پدر مادر هست. اینه که شهید اول میگه که ظاهر ابو علی ارث الاجداد و الجدات مال ابوین هست. احتمال خلاف ظاهرش این هست که ارث نبره، از باب اطعام باشه، حالا اطعام به اون نحوی که در اینجا تصویر داره، نه استحباب اطعام. اگر از باب استحباب اطعام باشه خیلی خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر تقریبا شاید بگیم که نص هست که اگر از باب اطعام هم باشه یا به نحو وجوب اطعام هست یا به نحو دینی هست که به گردن پدر مادر هست یا به هر حال در رتبه متأخر به اونها منتقل میشه. البته این بحث هم در باب اطعام هست، چای اطعام در مورد پدر و مادر هست که براشون مستحبه یا واجبه که به اجداد بدن یا نه، در مورد نوه هم هست. اگه کسی از دنیا رفته باشه نوهی داشته باشه، این نوه آیا مستحب هست به جد میت اطعام بکنه یا اطعام نکنه؟ یا حالا یه چیزی هست که داشته باشید، ما در موردش تو این روایات که میخوایم صحبت کنیم این رو بیشتر به این جهت گفتم که بحث بشه. این عبارت ابن جنید رو اگر به اطعام حمل کنیم، معناش این هست که هم بر پدر میت اطعام واجب هست، هم بر نوه میت که واجب هست که به جد میت اطعام کنه، امثال این ها. حالا اون توضیحاتش باشه، تکمیل بحث باشه برای بعد. البته علامه هلی در ذیلش میگه که در مورد ولد الولد، اینا که انا مسلم میدونن در مورد ولد الولد اطعام مستحب نیست، اولا اطعام مستحبابی میدونن نه وجوبی، اون هم اختصاص میدن به والد، در مورد ولد الولد اطعام رو لازم نمیدونن. اینه که شهید علامه هلی میگه که اگر در مورد والد شما مرادتون باشه اونم از باب اطعام نه از باب ارث، مطلب درسته. ولی اگر از باب ارث باشه در هیچ یک از اینها درست نیست، از باب اطعام باشه در والد درسته، ولی در ولد الولد درسته. خب جدن هست، هم جد هست هم جده هست، هر دوش. ایشون میگه ظاهر ابی علی ارث الاجداد و الجداد مال ابوین و توهمه عبارت الفقیه. عبارت به اصطلاح من لا یحضر الفقیه، کسی عبارت رو با دقت بخونه، ایشون ناظر بحث اطعامه، ناظر بحث ارث نیست. عبارتشون میگه توهمه، عبارت رو من بخونم، کتاب من لا یحضر الفقیه، قال الفضل بن شازان اعلم ان الجد به منزله الاخ ابدا يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط و غلط الفضل في ذلك. البته مرحوم فضل، مرحوم صدوق بین ارث به نحو اطعامی و ارث به نحو غیر اطعامی درست تفکیک نکرده. اشکالی هم که فضل بن شازان کرده، مجموع اشکالش این هست که جد ارث میبره، ولی ارثی که اینجا میبره از باب اطعامه. هم لحن تصریح عبارت دیگه خود صدوق هست، هم صدر زیر مطلب رو هم دقت بکنید مطلب روشنه. ببینید اعلم ان الجد، قال الفضل بن شازان اعلم ان الجد به منزله الاخ ابدا يرث حيث يرث و یسقط حیث یسقط. بعد من صدوق تغییر کرده کلام فضل به شازان رو و فرموده و غلط الفضل فی ذلک لان الجد یرث مع ولد الولد ولا یرث مع الاخ و یرث الجد من قبل الاب مع الاب.
جد من قبل العقل رو باید میگه ارث میبره. این دیگه مسلمه که جد من قبل العقل باید که ارث میبره، ارثش ارث اطعامیه و الا ارث اینا که در یک رتبه نیستن. و جد من قبل الام معلوم ارث میبره، اونم ارثش ارث اطعامیه. این خودش قرینه است که اون قبلی هم ارث اطعامی رو میگه. ایشون در واقع کلام فضل شازان رو به معنای اهم از ارث و اطعام گرفته، اشکال کرده که نه، جد شأن اطعامی داره، ارث اطعامی داره، ولی اخ شأن ارث اطعامی نداره. اشکالش بهشون اشکال لفظی بیشتر و چی؟ نه به قرینه این که دیگر سل جد من قبل الاب مع الاب گفته، این مرادش از اون ارث بردن اهم از ارث اطعامیه ارث غیر اطعامیه. نظم اطعامی میتونه باشه. اینی که تعبیر یوه مرحوم کاشف اللسام کرده همین هست، ایهامه، بیشتر از ایهام نیست. و مجموعا صدوق هم قائل به ارث جد با ولد الولد به نحو غیر اطعامی نیست. و این رو به مرحوم صدوق نسبت داده شده، این نسبت نسبت درستی نیست. مرحوم صدوق قائل به ارث اطعامی هست، ولی اینها احتمال زیاد ارث اطعامی رو لازم میدونن، ارث اطعامی رو لازم میدونن و میگن از ولد سهم ولد الولد به جد واجب هست. حالا به همون به اون نحوه هایی که عرض کردم، به خصوص اگر به نحوه این باشه که حدوثاً داخل ملک ولد الولد میشه ولی بقاً منتقل میشه از ولد الولد به جد، خیلی با ارث تفاوت چندانی نداره. حالا اگر از نوع دین بدانیم، خب اگر طرف دینش رو ادا نکرده باشه مستقیما منتقل نمیشه، خب مدیون جد هست. بعد از اینکه از دنیا رفت باید به اصطلاح دینش رو به جد ادا کنند، مثلا اینا مدیون هست. ولی ایجاب تکلیفی هم باشه که خب اون مهمتر، فقط واجب تکلیفی از دین هم نیست، به طوری که اگر از دنیا اگر دین باشه، اگر از دنیا بره از مالش خارج میشه. ولی اگر صرفا واجب باشه بعد از اینکه از دنیا بره دیگه از مالش خارج نمیشه، مگر اینکه قائل به این باشیم که مطلق واجبات از اصل ترکه خارج میشه که قول نادری من اون سگه قائل هست، ولی معمول آیون قائل به این مطلب نیستن. خب این یه مطلب به اصطلاح اقوال علما و اینها. اما اصل مطلب نه یرس و حیف و یرس، نه فقط که میگو هیلم انل جده و انزلت الاخ ابدا، یرس و حیف و یرس میگه جد و اخ مثل هم هستن، مثل هم هستن در ارث بردن. این اصلا به اطعام کاری نداره، عبارت فضل اصلا ناظر به بحث اطعام نیست. بر اون صدوق این عبارت رو تأمین داده، به بحث اطعام هم گرفته و گفته اشتباه کرده و از این حرفا. نه بحث صدوق اصلا بحث اطعام نیست، اینه که کلام صدوق و اعتراض صدوق به کلام فضل اصلا مربوط نیست. بنابرا ما به اون بحث صدوق با فضل شازان و کلام این دو بزرگوار کار نداریم. از کلام صدوق این توهم شده که ایشون میخواد بگه که جد با ولد الولد ارث میبره، در حالی که ایشون این مطلب ازش استفاده نمیشه. حالا عرض میکنم، سب کنید، سب کنید بس. نه با این که مرحوم فضل شازان بخواد بگه که جد و اخ هر دو از جد اطعام هم مثل هم هست، این مسلمان اینجور نیست. همون میخوام بگم فضل شازان ناظر به اصل الارثه، نه ناظر به مساوات در جد اطعام هم هست. و اعتراض مرحوم صدوق اعتراض به فضل شازان درست نیست. فضل شازان هم همون مطلبی رو میگه که ایشون میگه. فضل شازان مطلبش با مطلبی که مرحوم صدوق میگه متفاوت نیست. فضل شازان هم میگه جد دو اخ در جهت ارث مثل هم هستن، اما حالا جد اطعامن چیزی بهش میرسد و اخ اطعامن نمیرسد، فضل شازان اصلا نفکش نمی کنه، اثباتش نمی کنه که نفکش نمی کنه که شما بخوایید اون رو اثبات کنید. خب این حالا اصل مطلب. اما
طبقه اول نه خود همه عرض کردم جد من قبل الاب معلب نه که تصویر دارن که جد من قبل الاب با اب در یه طبقه نیستن. این که میگه بعدا تصویر کرده این تصویر با این بحثی در این جهتش نیست. جد من قبل الاب با اب در این که در یک طبقه نیستن و مسلمه. اونی که مورد بحث هست جد با نوست، ولی پدر و جد که در یه طبقه نیستن مسلمه که بحثی نیست. این که به قرینه همون ذیل هم ایشون اصلا ناظر به غیر از ادعام نیست. حالا عرض میکنم مرحوم شیخ طوسی هم از عبارت صدوق ادعام فهمیده ولی گفته اشتباه، ادعام فهمیده ولی ادعام رو گفته اشتباه. تا من اینو بعدا این مثلا دنبال میکنیم. من گفتم فضای اصلی بحث دستتون بیاد، چون تو روایاتی که میخواییم بررسی کنیم این بحث ادعام خیلی نقش داره. خب روایتی که عمدتاً تو بحث ما هست صحیحه سعد بن ابی طلحه هست. در صحیح جلد 4 صفحه 20 این من از روی جامع احادیث همون باب که دارم میخونم روایت 9 باب که 44770 هست. صحیح روایت اینجور نقل کرده: روى الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال سالته عن بنات الابن وجد فقال للجد الصوت والباقي لبنات الابن. این ازش استفاده میشه که بنات الابن و جد در یک طبقه هستند. ابتدای بعد ظهور بعدش این هست دیگه، میگه جد 1/6 میبره، بقیه به بنات الابنه میرسه. خب این ظاهر بدریش مخالف اون وقتایی بود که تا حالا عرض میکردیم که با وجود بنات الابنه جد که در طبقه دوم هست سهمی نداره. این روایت رو در تهذیب هم وارد شده، متاسفانه تو جامع احادیث اینجا نقل نکرده نقل تهذیبش رو. در باب بحث باب اونورتر بحث اطعام تو بحث طعمه این روایت رو آورده، هم سند چیزش رو آورده تهذیبش رو آورده هم سند فقیهش رو آورده. تهذیب این هست: علی ابن حسن ابن فضال عن عمر ابن عثمان عن الحسن ابن محبوب. از این به بعد سندها مشترک هستند. علی ابن حسن ابن فضال فتحی ثقه، عمر ابن عثمان هم در وثاقتش تهذیبی نیست. پس نقل فقیه برای این روایت صحیح هست. حالا طریق صدوق به حسن ابن محبوب رو اون حالا اون بررسی باید بشه. بنابراین که حالا این دکتر رو اینجا بذار زمین بکنم، بحث این که ما عرض کردیم که طریق به کتب نیاز به بررسی نداره غیر از بحث طریق مشیطه فقیه. مشیطه فقیه طریق به کتب نیست. اون کس این رو جلسه بعد در موردش توضیح بیشتر میدم. گاهی اوقات این مطلب خلط شده، یه بحث در مورد طریق شیخ طوسی در تهذیبین هست که ما میگیم مشیخه تهذیب و استفسار و فهرست نیاز به بررسی سندی نداره چون نقل از کتبه. یک بحث طریق در فقیه هست، ولی طریق فقیه طریقه به کتب نیست، همچنان که مرحوم صاحب معالم به این مطلب تصریح کرده. تفصیل بیشترشو در فردا، فقط حالا این نکته رو فقط تکمیل کنم. صاحب معالم در منتقای رسمی داره، ایشون طریق تهذیب و استفسار رو سر سند نمیاره. اول مقدمه منتقا طریق به افراد مختلف رو ذکر کرده، بهترین طریقش رو از تهذیب از مشیخه تهذیبین یا از فهرست آورده، تو مقدمه منتقا اشاره کرده. ولی نسبت به فقیه طریقی که در مشیخه هست سر سند چسبونده.
علتش رو همین میاره، میگه که طریق به افراد در مشیخ تحذیب استفسار طریق به کتب هست و من نخواستم این طریق به کتب رو با طریق عطی قاطی کنم. به خاطر همین بحث جدی که هست که بین طریق به کتب فرق است با سند. ولی در مورد ملایح ذوالفقیه این میگه مطلب اینجوری نیست، اینی که به اونها رو چسبونده، اینی که صاحب معالم در واقع کاملا به این مطلب دقت داره و عبارت رو تو مقدمه منتقام با دقت این مطلب رو آورده. حالا توضیح بیشتر این مطلب رو انشالله فردا. این مطالب رو ملاحظه بفرمایید و مراجعه کنید به کلماتی که در ذیل در تفسیر این روایت سعد بن علی خلف کلمات قوم هست، این بحثاش هست، تو جواهر هست، توی کتابای زیاد فقهی مستند هست، جای دیگه از ریاض هست در مورد این روایت سعد بن علی خلف خیلی بحث تو کتب فقهی هست که من حالا محصلش رو انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم علی نبینا محمد و آله و سلم.